بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 10/11/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. بلعن على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دعای حضرت ولیعصر رو میخونم. یه نکته ای رو شاید بعضی وقتا هم تذکر داده باشم که اون در نقل اصلی این دعا این هست که اولش یک حمدی هست، بعدش صلوات هست. من حالا گاهی اوقات که دعای امام زمان رو میخونم به همون حمد و صلواتی که اول خود بخوندم اکتفا میکنم، بعد میگم اونم ولی اصل چیز این است که یک حمد و یک صلواتی هم همراهش باشه. حالا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل الطاعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تذکر ارضک تو و تمتعه فیها طویلا. ما ایش تبریک میگم عید مبعث رو. من البته مبعث اینجا بودم ولی قبل از مبعث و اینها نایب الظهری دوستان بودیم. انشاءالله که خدا زیارت های ما رو در حق دوستان قبول بکنه انشاءالله. میگه بیشتر از اون که خود من منوب و ان میدن به نائب میدن قبولیه چیز اینجوریه. بله عرض کنم خدمت شما. خب بحث ما در مورد حقیقت واجب تخییری بود. عرض ما این بود که واجب تخییری، اولا واجب تخییری به دو گونه تفویر میشه. واجب تخییری در واقع میگه یا این فرد رو بیار یا اون فرد رو بیار. این اوی که اینجا وجود داره یا اوی حقیقیت یا اوی امانت الخلوه. خب تو این اگر او به من نحوه اوی حقیقیه باشه، خب تخییر ثنایی الاطرافه. معنای تخییر این هست که یا این فرد رو به تنهایی بیاور یا اون فرد رو به تنهایی بیاور. بنابراین صورتی که ما هیچ یک از دو فرد رو نمی آوریم و صورتی که هر دو فرد رو می آوریم، این دو صورت از دایره امتثال بیرونه. یه موقعی او به معنای اوی مانعت الخلوه. این جوهره تخییر، تخییر ثلاثی الاطرافه. یعنی یا طرف اول رو به تنهایی بیاور یا طرف دوم رو به تنهایی بیاور یا هر دو رو با هم بیاور. تنها صورتی که هیچ یک از دو طرف رو انسان نمیاره از دایره امتثال خارجه. خب ما عرض می کردیم که تخییر که ما تفسیرش کنیم به امر به جامع، حالا جامع حقیقی یا جامع انتظایی یعنی عنوان عهده ما، یا تخییر رو به وجوبین، مشروطین، متعلقین، به کل من الاطراف بگیریم. این تخییر، این دو تصویر از جهت شکلی و از جهت صورت ظاهری و از جهت اون وسیله‌ای که به وسیله اون تحریک حاصل میشه متفاوتن، خب روشنه. ولی اگر ما جوهر تکلیف رو که اون تحریک باشه در نظر بگیریم، اینها به یک نحو تحریک میکنن. مرادم از تحریک نه تحریک خارجی، ولو همون تحریک اعتباریه. چون ببینید در جایی که مکلف میداند که مکلف عمل نمی کند، مکلف عمل نمی کند و عاصی هست، اینجا هم تحریک هست، یه تحریک اعتباری، ولی ولو تحریک تکوینی نباشه، تحریک اعتباری هست. این تحریک اعتباری منشأ اتمام حجت بر عبد میشه. سلام نردت شما درد نکنه، میگه من تحریک کردم، تو از تحریک من تحرک برات حاصل نشد. این تحریکی که این تحریک اعتباری، جوهره این تحریک اعتباری در دو تفسیر یکیه و با هم دیگه فرق نداره. توضیح ذالک این که ببینید، اگر آمر من رو مثلا به عهده ما امر میکنم، صورت ظاهریش شکل تکلیف به شکل امر به عهده ماست، خب من رو هر یک از اون دو طرف که دست بگذارم و تصور بکنم آیا در فرضی که طرف دیگر آورده نشده باشه و ترک شده باشه، آیا نسبت به این من رو داره هول میده به اون طرف، تحریک میکنه؟ خب آدم وجدانن میبینه تحریک میکنه دیگه، ولو به توصیت همون امر به عهده ما. امر به عهده ما منشأ میشه و نسبت به هر طرف در فرض ترک دیگری تحریک صورت بگیره. و خیلی مهم نیست که اون تحریک، صورت تحریک که ما میخواییم بگیم به چه شکل باشه، برعکسش هم همینه. وقتی شارع دو تا تحریک مشروط داره، میگه اگه اونو نیاوردی اینو بیار، اگر طرف دوم رو نیاوردی طرف اول رو بیار، اگه طرف اول رو نیاوردی طرف دوم رو بیار، درست؟ اینجا خب نتیجهش ما وقتی تصور کنیم جامع رو، عهد ما رو میبینیم، من به طرف عهد امام هل داده دیگه، قهرن به طرف عهد امام من رو هل داده، یعنی خواست اون کاری که شارع انجام داده ایجاد کردن عهد ما در خارج رو کاری کرده که من به طرف ایجاد عهد ما در خارج راندج بشم. خیلی مهم نیست که حالا به وسیله کدوم یک از اینا اصلی باشه، کدوم یک از اینا تبعی باشه. یه تعبیری آقایون دارن، وجوب اصلی و وجوب تبعی. غیر از بحث وجوب عرض کنم نفسی و وجوب غیری ها، وجوب اصلی و وجوب تبعی اینجا هیچ تفاوتی نداره. من نه ارشادی تحریکه، خودمون تحریکه،
نه
نه تحریک، نه 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 دست میگذاریم میبینیم شعره منو به این تحریک کرده، نه نه به این منو تحریک کرده، تحریک کرده، نه نه به این، به این تحریک کرده، نه نه به این تحریک کرده، نه نه تحریک کرده. روح به تحریک همینه دیگه. من شبیه همین رو در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میگفتم، میگفتم امر به شیء عین نهی از ضد عام، نه مقتضی، عین نهی از ضد عام. با این توضیح این که امر بشه از جهت شکلی و صورتی و امثال اینها با نهی از ضد امر بعث است و نهی زجر است و خب اینا روشنه که اینا فرق دارن، ولی بحث سر این هست که در عالم خارج میتواند وجود تحقق پیدا کند، میتواند عدم تحقق پیدا کند. وقتی شارع منو به طرف وجود تحریک میکند یعنی منو از عدم زجر کرده است، وقتی از عدم زجر کند یعنی من رو به وجود تحریک کرده است. جامعه در خارج تحقق نداره، تحقق جامعه به تحقق افراده. وقتی شارع من رو به جامعه تحریک میکنه یعنی به هر فرد بر فرض عدم دیگری تحریک کرده دیگه. یعنی ما نحوه ارتباط آمر با خارج رو که در نظر بگیریم، اون ارتباط از طریق اون افراد اصلا، این نحوه تحریک به جامع یعنی تحریک به هر فرد در فرضی که فرد دیگر نیاید، این خیلی هیچ فرقی نداره اصلا. یعنی اون جوهر تحریکیه. عرض میکنم شکل تصویری که هست مختلفه، ولی جوهر این که در عالم خارج میخواد من به چه واقعی من رو حل بده، به طرف چه واقعی من رو، اون واقعی یک شکل بیشتر نداره. اون شکل این هست که یا این رو نمیارم تنها اون رو میارم. حالا فرض کنید، عرض کردم، حالا شما در مورد اوی حقیقیه مثلا در نظر بگیرید که این راحت تره، شبیهش تو اوی مانت الخلوب هم میتشه تصویر کرد. حقیقت قضیه این هست که یا شارع میگه که در فرضی که اینو نیوردی حل میده به اینکه اینو بیار، یا در فرضی که اینو نیوردی حل میده که اون رو بیار. چی؟ بله بله به هر دو حل میده، بله به هر دو حل میده، حل به همین نحو، به همین نحو حل میده. که هم بحثی که در بحث ترتب هست دیگه، به اینها حل میده ولی به این نحو حل دادنی هست که نتیجه جمع بین اینا نیست، حل دادنی هست که نتیجه جمع بین اینا نیست. هم بحث ترتب دیگه، حالا من نمیخوام وارد بحث ترتب بشم. فرض اینه که ما مشکل ترتب حل کردیم، مطلق نیست در فرد، یعنی این نمیتواند تحریک به جمع بینه ما باشد. بحث ترتب اینو صوتیف کردن، به هیچ وجه این نمیتواند امر به جمع بینه ما باشد، جمع بینه ما مطلوب نیست، یعنی نحوه تحریکش این شکلیه. حالا اون تفصیل چیزش رو بحث ترتب که این بنابراین هیچ فرقی بینه این که ما از جهت نحوه تحریک بین این که بگیم که امر تعلق گرفته به عهد ما یا تعلق گرفته به کما این که عرض کردم در جایی که تخییر عقلی، این مثالی که میزنم در تخییر عقلیه. مثلا فرض کنید شارع گفته اکرم عالمن و در خارج مثلا دو تا عالم بیشتر نیست، اکرم عالمن یعنی اگر اونو ترک کردی اینو بیار، اگر عالم اول رو ترک کردی عالم دوم رو بیار، هر دارم با هم نمیخواد. در فرضی که عرض کنم وقتی امکان جمع نیست که خب اصلا نمیتونه تحریکی به مجموع باشه، جایی که امکان جمع هم باشه ولی مطلوب عهد ما به نحو واجبه اوش اوی حقیقیه باشه، دو تا تحریک مشروط هست که این دو تا تحریک مشروط به تحریک به مجموع هما نمی انجامد. با توضیحاتی که در وقت ترتب داده شده که تحریک به تحریک مشروط کل من هما به ترک الاخر به تحریک به مجموع نمی انجامد. من الان نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم و اینها. بنابراین به نظر میرسه که تفاوت خاص اون جوهر مطلب نداره. حالا ممکنه اون تفاوت های شکلی احکامش را متفاوت باشه، من نمیخوام اون رو چیز بکنم، بگم اون تفاوت های شکلی که وجود داره این تفاوت اصلا هیچ اثری نداره. در مورد تفاوت‌های شکلی هم عرض کردم، این که حالا چجوری، یعنی ثبوتاً به هر دو شکل می‌شود امر شارع تعلق بگیره، یعنی به تعبیر منصوص سیاقت امر به هر دو شکل امکان پذیر هست. در مقام اثبات اون تفصیلاتی که در جلسات قبل اشاره کردیم، بین اینکه دلیل واحد باشه، دلیل متعدد باشه، اون دلیل داله بر تخییر، نحوه جمع بین دلیلین، دلیلین چون اون بحثایی که تو جلسات قبل گفتیم اونها بحثای اثباتی قضیه بود. این چکیده بحثایی که ما تو جلسات قبل کردیم. مرحوم آقای روحانی خب اشکالاتی رو مطرح کرده بودن، ایشون دو تا اشکال از چهار اشکال مرحوم نائینی رو به تفسیر واجب تخییری به وجوب این مشروطین میپذیرن و که ما نپذیرفتیم هیچ کدوم از اشکال رو. اشکال و خودشون هم سه تا اشکال ضمیمه میکنن که یک اشکالش اشکال مرحوم اصفهانی هست که ما عرض کردیم اون اشکال ناتمامه. آقای روحانی اون اشکال رو نه تنها پذیرفته، بلکه اصلا اشکال مرحوم اصفهانی این بود که بعضی از چیزهای شما خلف فرضه، ایشون میگفت غیر معقوله، که ما اشکال کردیم که نه، هیچ غیر معقول نیست و مطلب که ایشون فرمودن درست نیست. اشکال چهارم و پنجمی هم آقای روحانی داره. اشکال چهارم این هست که یرد علیه رابعاً ان تقیید وجوب احدهما به ترک الاخر یلزمه عدم وقوع کل منهما علی صفت الوجوب لو جاء بهما معا لعدم تحقق شرطه و هما مما ثبت خلافه و هذا الوجه یرد حتی لو فرض وحدت الغرض و ولا یرتبطو با عالم تعدد الغرض و تضاد بین هما. بچه چهارمی که ذکر کرده ایشون میگه که این که وجوب احده ما تقیید بشه به ترک آخر، لازمش اینه که اگر هر دو رو بیاریم این هر دو به صفت وجوب متصف نباشه، چون اینه که شرطش محقق نشده. ما عرض میکنیم که وجوب تخییری رو یه موقعی اوی که اینجا هست اوی حقیقیه میگیریم، یه موقعی اوی مانعت الخلوف میگیریم. اگر اوی حقیقیه بگیریم این مطلب درسته، یلزم و عدم وقوع کل من هما علی صفت الوجوب لو جاء بهما معا، و باید هم همینجور باشه چون فرض اینه که او به نحوه اوی حقیقیه است، میگه اینو به تنهایی بیار اونو به تنهایی بیار، خب وقتی شما با هم آوردید خب و اون مأمور به امتثال نکردید دیگه، بنابراین لازمه قهریه درست هم هست. ولی اگر او به نحو اوی حقیقیه نباشه، اوی مانعت الخلوف باشه، معنای اوی مانعت الخلوف تخییر ثلاثی الاطرافه، یعنی میگه یا این یکی به تنهایی بیار یا طرف دوم به تنهایی بیار یا مجموعه ما رو بیار. خب شما هر یک از این اطراف ثلاثه مقید به این هستن که دو طرف دیگه هر دوش نباشن، دو طرف دیگه هر دوش نباشن. خب اگر بنابراین من وقتی یک طرف رو ترک میکنم، یک طرف رو ترک میکنم، من این رو هم عرض بکنم، اون چیزی که خب کسی که مجموع اینها رو میخواد بیاره، مجموع اینها میگه اگر طرف اول تنها رو نیورده باشی و طرف دوم تنها رو نیورده باشی مجموع هما رو بیار، مشکلی نداره. اگر این فرد که تنها یک طرف را بیاورید تحقق نداشت و تنها طرف دیگر رو بیاورید تحقق نداشت، اگر هر دو این فردها تحقق نداشت مجموعه هما رو بیار، مشکلی نیست، مشکلی نیست و وفع به اصطلاح شرطش هم محققه، شرطش هم محققه چون هیچ مشکلی نداره. اینا اصلا این اشکال ادامه همون اشکال قبلی هست، اشکال مرماش محمد حسین هست که خلف فرد گرفتد و از این صحبت ها. این که تخییر اگر به نحوه اوی مانعت الخلوف باشه، تخییر بازگشت میکنه به تخییر ثلاثی الاطراف، اینو درست تصور نکردن، توجه نکردن. اگه به این توجه بشه این اشکال نکرد. و اما اشکال پنجم، اشکال پنجم این هست که اگر مکلف هر دو امر رو ترک کنه، لازمش این هست که لوجوب کل منه، لازمش اینه که دو تا عقاب بشه، چون هر دوش وجوبش فعلی میشه در حقش، وقتی وجوب فعلی شد خب باید دو تا عقاب بشه دیگه. و این مما ثبت خلافو، این قلت کردن که کی گفته ثبت خلافو، ما ملتزم میشیم میگیم تعدد عقاب داره. ایشون پاسخ میده که در عرفیات به این شکل نیست و چون در عرفیات به این شکل نیست، شاهد بر این که کنه در شریعت هم تعدد عقاب مطرح نیست. ما عرض میکنیم که اولا مقایسه بین عقابهای عرفی و عقابهای شرعی بلاوجهه. در عرف علتی که آمر حق دارد مأمور رو عقاب کنه اینه که مأمور مصلحتی رو از آمر تفویت کرده. در اینجا ما دوتا مصلحت نداریم. فرض این هست که اگر اولی رو شما بیارید، هیچ وقت شما نمیتوانید دوتا مصلحت به آمر برسانید. امکان استیفاء کل المصلحتین برای آمر نیست. و این نه به خاطر مکلف، تکوینن امکان استیفای کلل مصلحته این نیست. پس اون چیزی که مکلف میتواند انجام بدهد و انجام نداده چیه؟ اون اینه که یکی از این دو مصلحت رو میتونسته به آمر تحویل بده و این رو که تحویل نداده، بنابراین یک عقاب بیشتر نباید بشه. ولی بحث شرع تابع این نیست که چقدر مصلحت از مولا تفویض شده است و اینها. بحث در این هست مقدار حد که حرمتی که مولا شده چقدر هست، حد که حرمت چقدر هست. خب ما ممکنه شخص ملتزم بشه که وقتی تکلیف دوتا هست، تکلیف دوتا هست، حد که حرمت هم دوتا میشه. این خیلی ملازمه بین امور عرفی و امور شرعی نیست. به خاطر همینم هم هست در مسئله تجری گفتن استحقاق عقوبت داره، به دلیل اینکه حد که حرمت شده ولو اینکه اصلا به واقع اصابت نکرده. بنابراین در چیزهای عرفی ما ممکنه بگیم تجری در چیزهای عرفی عقاب‌آور نیست، ولی تجری در مورد مولای حقیقی عقاب‌آور هست، چون تجری چیزی رو از مولای عرفی در صورت تجری مکلف تفویض نکرده، خیال میکرده چیزی رو تفویض کرده، ولی در مورد مولای حقیقی بحث حد که حرمت و احترام مولا رو رعایت نکردن مطرح است، بنابراین عقاب میشه. اما این یه مطلب، ولی اصل این مطلب که آیا اصلا لازمه این مطلب تعدد عقاب هست یا نیست، این ملازمه‌ای که تو اینجا فرض شده، این ملازمه رو باید ببینیم به چه شکلیه. ما عرض کردیم که آیا هتک حرمت مربوط به چیه؟ آیا اگر دو تا تکلیف ما داشته باشیم، آیا الزاماً دو تا هتک حرمت هست؟ یه تکلیف داشته باشیم یک هتک حرمت، ممکنه بگیم نه. اگر یه تکلیفی داشته باشیم که به دو شکل می شود این تکلیف امتثال بشه، ولی مکلف هیچ چی که از این دو راهی که برای امتثال وجود داره را امتثال نکرده باشه، خب بگیم دو تا هتک حرمت کرده. دقیقا تفاوت این هست که آیا مکلف که دو تا عمل اختیاری میتونست ازش سر بزنه که این دو تا عمل اختیاری هر دوش اون احترام مولا رو رعایت میکرده، هیچی که از این دو تا عمل رو انجام نداده، بگیم خب هر دو تا حتی حرمت کرده. یعنی آن چیزی که از مکلف میتوانست هست سر بزند، میتونسته اولین فرد رو بیاره، با آوردن اولین فرد مثلا اون جامع رو امتثال کرده باشه، میتونه دومی رو آورده باشه، با آوردن دومی اون جامع رو امتثال کرده باشه، هیچ کنون انجام نده. پس دو تا هتک حرمته. به تعبیر مرحوم آذیای یه تعبیر داره که عرض کردم، این تعبیر به نظر من هیچ تفاوت جوهری با فرمایش قوم نداره، هرچند مرحوم آذیا این رو به عنوان یک وجه جدید تلقی میکنه، ولی تعبیر قشنگیه، از جهت شکلی تعبیر قشنگیه و برای روشن شدن بعضی از مطالب این تعبیر مفیده. ایشون میگن که مکلفی که به جامع امر میشه میتواند، یعنی هر یک از افراد که اتیان بشه، صد باب عدم جامع از اون طریق هست. یعنی جامع به وسیله هر فردی تحقق پیدا می کند، تحقق جامع به وسیله هر فردی باب عدم جامع رو از طریق اون فرد صد می کند. برای اینکه این جامع تحقق پیدا نکند، باید تمام بابهای عدمی که اون بابها سبب می شوند که این جامع معدوم بشوند سد شوند. مکلف می توانسته سد باب عدم کند از طریق اتیان به فرد اول، و می توانسته سد باب عدم کند از طریق اتیان به فرد دوم. وقتی یک تکلیفی دو تا سد باب عدم داره، این تکلیف با دو تکلیف دیگری که هر کدومشون تنها یک صد باب عدم داره، از جهت میزان حتی حرمت بفهمن، هیچ فرقی با هم ندارن. به نظر میرسه که اصلا خیلی مهم نیست حالا شما اسمش تعدد عقاب بذارید، وحدت عقاب بذارید. ممکنه شما بگید که در واقع من چون دو راه داشتم، کسی اگر تکلیف رو متعلق به جامع بگیریم، من برای امتثال این جامع دو تا راه داشتم، این دو تا راه رو نپیمودم، پس دو راه و دو فعل اختیاری رو ترک کردم، با ترک کردن این دو تا فعل اختیاری اون تکلیف مولا رو زمین گذاشتم. ولی جایی که اون وجوبین مشروطین باشه، دو تا امر بازم ترک کردم، یعنی هر کدوم از اینها یک صد باب عدم بیشتر نداره، یعنی صد باب عدم هایی که مجموع وجوبین مشروطین داره با با صد باب عدم هایی که من میتوانستم در مورد جامعه محقق کنم، یه مقداره بگیم میزان باب عدم هایی که من میتوانستم صد کنم و صد نکردم، اون مدار از میزان حد که حرمت هست. اگر شما بگید نه اون مدار نیست، مدار اون جنبه شکلی قضیه هست، خب بگید ما ملتزم میشیم، هیچ چیز مهمی نیست. میگم من وجدانن به نظرم اون چیز شکلی انقدر اثر نداره، اثر این هست که مکلف چقدر فعل اختیاری میتونسته ازش سر بزنه که با این فعل اختیاری جلوی حد که حرمت مولا رو بگیره. دو تا کار میتونسته انجام بکنه که مولا حد نشه، جایی که دو تا کار رو میتونه انجام بشه تا مولا حد نکنه، این حدش بیشتر از اینه که یک کار میتونسته انجام بشه و مولا حد نشه. بنابراین تصور من این هست که میزان حد که حرمت در جایی که وجوبین مشروطین ما قائل بشیم یا عهد ما قائل بشیم یکسانه. اگه کسی بگه نه یکسان نیست، اگر کسی بگه یکسان نیست، اون جایی که تکلیف به جامعه تعلق گرفته یک حد که حرمته، تکلیف به وجوبین مشروطه تعلق گرفته باشه دو تا حد که حرمته، خب ما ملتزم میشیم، چیز مهمی هم نیست. بستگی داره از جهت اثباتی، اثبات دلیل ما رو به طرف وجوب واحد ببره یا وجوبین ببره. اگر وجوب واحد که یعنی وجوب عهد ما باشه، میگیم یک حد که حرمت هست و یک عقاب داره. اگر اون دلیل اثباتی ما رو به طرف وجوبین مشروطین ببره، میگیم دوتا وجوب داره، هیچ مشکلی، یعنی علا ای تقدیره نی مشکل مشکل نیست. یا ملتزم به تعدد عقاب میشویم و مشکلی نیست، یا میگیم ملازمه بین وجوبین مشروطین و تعدد عقاب مثلا وجود نداره، یا اصلا همیشه تعدد عقاب هست. یعنی فرق بینه بحث در این هست که ما دو تا تصویر داریم، یه دو تصویر رو داریم با هم مقایسه میکنیم، یا تکلیف تعلق بگرفته به عهد ما، یا تکلیف متعدد هست به کل من الاطراف تعلق گرفته به نحو وجوبین مشروطین و من این وجوبین مشروطین رو دارم. اینه که خیلی به نظر میرسه که این صوره هر صورتی رو که ما دلیل اثباتی ما رو به اون طرف سوق بده، همونو ملتزم میشه، مشکلی این نیست. خب این بحث تمام. حالا مرحوم آقای روحانی یک بحث مفصلی داره در مورد این که ایشون قائل هست که به عهد ما تعلق میگیرد و این قلت و قلت ها و اشکالات و مشکلات، من دیگه وارد اون بحث ها نمیشم، از اون بحث کلن در میگذارم. ما تعلق تکلیف به عهد ما رو در بحث علم اجمالی اثبات کردیم که مشکلی نداره ثبوتن، و رابطه بین عنوان عهد ما و معنون عهد ما رو هم صحبت کردیم، گفتیم که اصل مشکلی که در این بحث ها هست اینی که تصور کردن که تمام عناوین باید حکایت تعیینیه داشته باشه، یعنی محکی هر عنوان حتما باید یک شی باشه. نه، محکی عنوان ممکنه متعدد باشه و حکایت تردیدیه باشه. اون بحث های مفصل میکردیم که تا حکایت تردیدیه رو ما تصور نکنیم، نه علم اجباری رو میفهمیم، نه نحوه تعلق تکلیف به عهد ما رو میفهمیم. خیلی از بحثای مهم فقهی و اصولی و اینها در گروه فهم همین حکایت تردیدیه و فرق بین حکایت تردیدیه و حکایت تعیینیه است. که بحثاش اونجا تمام. خب حالا از این بحث میگذاریم. اینا همه بحث مقدمه بر این بود که در دوران هم بین واجب تخییری و واجب تعیینی باید چگونه مشق کنیم. این رو انشاءالله شنبه در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.